بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت برای تحریم ایران مخالفت کرد. رهبر گروه مخالفان دولت در بلاروس به عنوان برنده معتبرترین جایزه حقوق بشر اروپا معرفی شد. حمله هوایی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان دست کم 50 قربانی غیر نظامی بر جای گذاشت. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 18 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فرداست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد مسکو با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم علیه ایران مخالف است. سه کشور بزرگ اروپا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به ادامه فعالیت‌های اتمی تهران پیشنویس قطعنامه‌ای را برای بحث در شورای امنیت تهیه کردند که در آن اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. وزیر خارجه روسیه گفت پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که خواهان اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران است، انحراف از توافق‌های پیشین میان قدرت‌های جهانی بر سر مواجهه با برنامه اتمی تهران محسوب می‌شود. روسیه و چین که هر دو اعضای دائم شورای امنیت هستند و روابط اقتصادی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارند، با اعمال تحریم علیه تهران مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مهمترین نگرانی روسیه آینده قرارداد 1 میلیارد دلاری آن کشور با ایران برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است. الکساندر میلینکویچ، رهبر مخالفان دولت در بلاروس، امروز از سوی پارلمان اروپا به عنوان برنده جایزه ساخاروف، معتبرترین جایزه حقوق بشر در اروپا معرفی شد. پارلمان اروپا امروز اعلام کرد آقای میلینکویچ به پاس تلاش‌ها و مبارزه‌اش برای برقراری دموکراسی در بلاروس، برنده جایزه ساخاروف شده است. الکساندر میلینکویچ نزدیک به 7 ماه پیش در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس از رقیب قدرتمند خود الکساندر لوکاشنکو شکست خورد. اتحادیه اروپا انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را ناعادلانه و همراه با تقلب ارزیابی کرد. آقای میلینکویچ در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و به سبب رهبری تظاهرات اعتراض‌آمیز در بلاروس بازداشت و 15 روز زندانی شد. حمله هواپیماهای ناتو به مواضعی در جنوب افغانستان منجر به مرگ دست کم 50 غیرنظامی شده است که اغلب زنان و کودکان بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه روز سه‌شنبه برابر با عید فطر و در منطقه روی داد که 1 ماه قبل اعلام شده بود صدها شبه نظامی طالبان در درگیری‌های آنجا کشته شدند. مقام‌های افغانستان اقدام نیروهای ناتو مبنی بر بمباران خانه‌های مسکونی غیرنظامیان در ولایت قندهار را نکوهش کردند. وزارت دفاع افغانستان با اعزام یک تیم تجسس به منطقه از آغاز تحقیقات درباره علت بمباران خبر داده است. اما عصر امروز پنجشنبه سمیناری در شهر استکهلم پایتخت سوئد تحت عنوان اعدام در ایران با همکاری سازمان سوئدی عفو بین الملل فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی انجمن قلم سوئد و سازمان آموزشی ABF برگزار خواهد شد. قرار است از جمله مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان و علیرضا جباری، نویسنده و زندانی سیاسی سابق، در این سمینار به سخنرانی بپردازند. الهه روانشاد با ماریا مودیک از انجمن قلم سوئد در این باره گفتگو کرده است.
ماریا مودیک، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته نویسندگان در بند انجمن قلم سوئد، گردانندگی سمینار اعدام در ایران را بر عهده دارد. او درباره این سمینار میگوید: گوش کردن به سخنرانی های مهرنگیز کار، علیرضا جباری، احمد علوی و مایا اوبرگ از سازمان سوئدی عفو بین الملل یک افتخار است. او میگوید این سمینار و سخنرانی ها کندوکاوی است در مجازات اعدام و آنچه که در ایران می گذرد. خانم مودیک می گوید ما در انجمن قلم سوئد از جمله برای جهانی آزاد و آزادی بیان فعالیت می‌کنیم. البته تا زمانی که این استفاده از کلام به عنوان وسیله‌ای برای به سوی خشونت کشیدن جهان تبدیل نشود. من می‌خواهم در این سمینار به همراه دیگر حاضران دریابم که چگونه می‌توانیم با کمک یکدیگر جهانی را بسازیم که در آن به جای استفاده از مجازات‌ها و خشونت بتوانیم از کلام بهره گیریم. ما از تحولی حمایت می‌کنیم که در آن بتوان از کلام به جای واکنش‌های خشونت‌آلوده و سرکوبگرانه استفاده کرد.
That's why we also support writer and lawyer like Natte Sarafshan, his honorary member in Swedish Pen and in many other.
و به همین دلیل است که از نویسنده و وکیلی چون ناصر زرافشان نیز پشتیبانی می‌کنیم که هم در انجمن قلم سوئد و هم در بسیاری دیگر یک عضو افتخاری به حساب می‌آید. ماریا مودیگ می‌گوید این سمینار یک همکاری مشترک ما بین سازمان سوئدی عفو بین الملل، شبکه فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، انجمن سیاست خارجی دانشگاه استکهلم و همچنین سازمان آموزشی آب اف است و می‌افزاید از این دست سمینارها مدام در سوئد برگزار می‌شوند و ما آنجا هستیم تا گوش دهیم، بیاموزیم و دریابیم که در ایران چه می‌گذرد. مریم مودیک در پاسخ به این سوال رادیو فردا که به چه امیدی این دست سمینارها را برگزار می‌کنند، می‌گوید:
My hope is of course that the killing will We can choose to support a development.
امید من مسلماً آن است که این کشتن‌ها قطع شوند. اما فکر می‌کنم این تازه آغاز روند آگاهی یافتن ما از آنچه که در ایران به وقوع می‌پیوندد است. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که از یک تحول صلح‌آمیزتر حمایت کنیم. جایی که آدمی بتواند با صدای بلند فکر کند، آنچه می‌خواهد بنویسد و مسلماً حتی انتقاد کند. او در پاسخ به این سوال که آیا او نیز با بعضی از دستاندرکاران این سمینار که این قبیل همایش‌ها را دلیل متوقف شدن پاره از احکام اعدام در ایران می‌دانند اتحاد نظر دارد، می‌گوید:
Absolutely, it's a very good reason, and my wish is that it could come through this seminar. We have to remember. دقیقاً،
دلیل بسیار خوبی. آرزوی من این است که چنین چیزی از طریق این سمینار نیز به حقیقت بپیوندد. باید به خاطر داشته باشیم که جهان متحول خواهد شد اگر بیاموزیم که در کنار هم بدون استفاده از خشونت زندگی کنیم.
گفتگوی الهه روانشاد با ماریا مودی که از انجمن قلم سوئد را شنیدیم. اما در آستانه اولین سالگرد آشوب‌های شهری در حومه پاریس، ماموران انتظامی فرانسه در حال آماده باش به سر می‌برند. با این حال شب گذشته در حومه پاریس دو اتوبوس به آتش کشیده شد و در چند منطقه میان ماموران پلیس و جوانان درگیری‌هایی رخ داد. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
در آستانه نخستین سالگرد آشوب‌ها در حومه پاریس، مقام‌های پلیس فرانسه بار دیگر نگران از سرگیری خشونت در حومه پایتخت و شهرهای بزرگ فرانسه هستند. شب گذشته افراد ناشناس نقابدار پس از پیاده کردن اجباری راننده و مسافران دو اتوبوس شهری را در حومه پاریس به آتش کشیدند. در چند منطقه دیگر نیز جوانان نقابدار به سوی اتومبیل‌های پلیس و آتش نشانی سنگ پرتاب کردند و چند اتومبیل را به آتش کشیدند. سال گذشته سه هفته حومه پاریس شاهد آشوب‌های خیابانی بود که در تاریخ فرانسه کم سابقه است. رانسیمان ژنرو یا اداره آگاهی پلیس فرانسه گزارشی تهیه کرده است که احتمال از سرگیری آشوب در حومه پاریس همزمان با سالگرد آشوب‌های سال گذشته را پیش بینی کرده است. دومینیک دو ویلپن نخست وزیر فرانسه امروز در یک کنفرانس خبری به آشوبگران هشدار داد و گفت ماموران انتظامی اجازه نخواهند داد بار دیگر خشونت در حومه پاریس حکم فرما شود. در سال 2005 میلادی دو جوان که تحت تعقیب ماموران پلیس قرار داشتند در یک ترانسفورماتور برق پنهان شدند که بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند. مرگ این دو جوان حومه پاریس و سپس حومه چند شهر بزرگ فرانسه را به مدت سه هفته صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیزی کرد که تعداد زیادی مجروح بر جای گذاشت.
ژان خاکزاد گزارش می‌داد. تا 10 سال دیگر شمار مهاجرین خارجی در ایتالیا دو برابر خواهد شد و از مرز 6 میلیون نفر گذر خواهد کرد. سازمان کاریتاس وابسته به کلیسای کاتولیک گزارش سالانه‌اش در رابطه با مهاجرت و مهاجرین را منتشر ساخت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
کاریتاس نهاد خیریه وابسته به کلیسای کاتولیک که در زمینه کمک و حمایت از مهاجرین در ایتالیا نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند، چهارشنبه گزارش سالانه‌اش در رابطه با حضور شهروندان خارجی در ایتالیا را به نخست وزیر این کشور رومانو پرودی ارائه داد. بر پایه این گزارش که امروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، در حال حاضر 3,033,000 خارجی به طور رسمی در ایتالیا سکونت دارند. این تعداد برابر با 5.2% از کل جمعیت ایتالیا است. 586,000 نفر از این مهاجرین زیر 18 سال سن دارند و 52,000 نفر از آنها در ایتالیا متولد شده اند. سال گذشته میلادی 9.4% از نوزادانی که در ایتالیا به دنیا آمدند را شهروندان خارجی تشکیل می دادند. 10% از جمعیت شاغل این کشور را نیز در حال حاضر مهاجرین خارجی تشکیل می دهند. 1,200,000 نفر از این مهاجرین که بیش از 5 سال است در این کشور رسما سکونت دارند، بر مبنای قوانین جدید می توانند تقاضای تابعیت کنند. 49.1% از مهاجرین ساکن ایتالیا پیرو دین مسیحیت و 32.2% مسلمانند. 50.1% از مهاجرین مرد و 49.9% باقی مانده زن هستند. حدود 60% از مهاجرین در 5 ایالت شمالی ایتالیا سکونت دارند، 27% در ایالات مرکزی و بقیه ساکن جنوب و جزایر سیسیلی و ساردنی هستند. 11.5% از این مهاجرین در شهر روم سکونت دارند. 50% از مهاجرین از کشورهای اروپایی به ایتالیا آمده اند. 20% از آفریقا، 20% دیگر از آسیا و 10% باقی مانده از قاره آمریکا. کاریتاس در خاتمه گزارش سالیانش اشاره می کند در صورتی که روند مهاجرت به صورت کنونی ادامه پیدا کند، شمار مهاجرین در 10 سال آینده دو برابر شده و از مرز 6,000,000 نفر برابر با 10% کل جمعیت ایتالیا گذر خواهد کرد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
سومین تصفیه خانه و مجتمع پتروشیمی جهان واقع در هند تعمه حریق شد و واحد دوم آن که روزانه 650,000 بشکه نفت خام تصفیه و به بازار عرضه می کرد از کار افتاد. دولت مرکزی هند اعلام کرده آماده است تا در صورت کاهش گاز مایع مصرف خانگی از کشورهای دارای گاز مایع تا تعمیر واحد دوم این پالایشگاه گاز وارد کند. بر اثر این حریق یک نفر کشته و یک نفر زخمی شدند. عباس شکری از هند گزارش می‌دهد.
پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی جامنگر در نزدیکی دهلی نو روز سه‌شنبه در آتش سوخت. شعله‌های آتش که تا ارتفاع 40 فوت زبانه می‌کشید، جان یک مهندس نفت را گرفت و یک نفر دیگر هم تا 70% جراحات ناشی از سوختگی برداشت. ظرفیت این مجتمع که 6 میلیارد دلار هزینه احداث آن شده است، روزانه 650,000 بشکه نفت خام است. واحد دوم این مجتمع که تعمه حریق شده، ویژه کاهش حجم سولفور و نیتروژن از نفت خام بوده است. متخصصین وزارت نفت پیش بینی می کنند که تعداد زیادی از خانواده ها تا تعمیر و راه اندازی مجدد این واحد، کاهش گاز مورد نیاز در مصارف خانگی را احساس کنند. دولت هند اما اعلام کرده است که در صورت بروز کاهش گاز مورد نیاز مردم، بلافاصله اقدام به واردات خواهد کرد. آقای پارمل لاتوانی، مدیر عامل مجتمع جامنگر، به روزنامه تام زامبیا گفته است واحد دوم به مدت 10 روز تعطیل خواهد بود و در این مدت عملیات تعمیر و راه اندازی انجام خواهد شد. او همچنین گفت با توجه به حجم زیاد گاز در انبارهای این شرکت، احتمال بروز کمبود گاز کم خواهد بود. عباس شفیع، رادیو فردا، هند.
به خبری از جهان دانش توجه فرمایید. بنا به یک پژوهش تازه، با انجام آزمایش سالیانه کامپیوتری از ریه می توان از پیشرفت سرطان ریه در مراحل اولیه بیماری جلوگیری کرد. سی تی اسکن یا عکس برداری دقیق کامپیوتری از اعضای بدن می تواند به درمان سرطان ریه در مرحله‌ای که بیماری علاج پذیر است منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پژوهش تأکید دارد افراد سیگاری و دیگر کسانی که در معرض ابتلا به سرطان ریه هستند باید سالیانه با مراجعه به پزشک متخصص ریه خود را مورد چنین آزمایشی قرار دهند. و در یکی از مناطق شمال غربی روسیه به دنبال مرگ 15 نفر در اثر نوشیدن الکل فاسد و بستری شدن بیش از 400 نفر در بیمارستان وضعیت اضطراری اعلام شد. مصرف الکل مسموم در منطقه سیبری و دیگر نقاط روسیه نیز طی چند روز اخیر جان دست کم 35 تن را گرفته است. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه ای از آخرین خبرها را می شنوید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه های ایرانی و آهنگ های روز خارجی و نکته های شنیدنی گوش کنید.